أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهد سوم از بحث که اعتبار توالی بین سه روز و بین بین روزهای ثلاثه، ثلاثتون فی الحج، و بین روزهای سبع اذا رجع الی بلد، در قسمت دوم که سبع در سبع آیا توالی معتبر هست یا معتبر نیست، توالی معتبر هست یا معتبر نیست. خب در اینجا بعد از بحث اینکه مقتضای قاعده اولیه در موارد امر به شیء ذات اجزا مقتضای قاعده اولیه چیه، در مرحله بعد به مقتضای نصوص، اونجا که مطرح بود این مقدار که قبلا هم عنوان شده این بود که در این قسمت ما یه صحیحه علی بن جعفر داریم که در این صحیحه به ظهورش دلالت میکنه بر این که همونطور که در ثلاثه فی الحج توالی و تتابع معتبر هست، در سبعه هم توالی معتبر هست. این صحیحه علی بن جعفر. در مقابل این روایت اسحاق ابن عمار را داریم که در اون روایت از جواب امام علیه السلام استفاده میشه که تفریق هم در سبعه جایزه، یعنی توالی معتبر نیست. و کلام در این بود که بین این دو روایت به چه صورت جمع بشه. البته در این قسمت عدم تفریق غیر از روایت اسحاق ابن عمار گفتن که ما یه مطلقاتی هم داریم که در ابواب صوم وارد شده، که صحیحه عبدالله ابن سنانه که در او اومده که بله توالی و تتابع معتبر نیست الا در ثلاثت ایام در یمین، اونم به عنوان مطلق، که فقط در غیر او که در بقیه موارد توالی معتبر، اونم به عمومش دلالت میکنه. خب اینجا کلام در این که در مجموع مقتضای جمع بین نصوص چیه. در این قسمت اگه اون دلیل بله صحیح عبدالله ابن سنان که عموم عدم اعتبار توالی باشه، او را با کسی بخواد ملاحظه بکنه با وجود صحیح علی ابن جعفر که خاصه در خصوصی هست دیگه، نوبت به عموم نمیرسه، تخصیص معلوم هست دیگه، وجه جمع و این که جمع عرفی اقتضای تغییر نمیکنه معلومه. روی این حساب اون قسمت روایت عبدالله ابن سنان خیلی تأثیر در مسئله نداره. چی؟
قسم
فقط متوالیه در غیر قسم متوالی نیست. چیزی ازش باقی
میمونه؟
در ما که
تفسیر
خورده
اینم که
سه روزش بشه همه. نه، توالی معتبر نیست در غیر اون، در دیگه در غیر اون، در جاهای دیگه که تتابع معتبر نیست دیگه، در موارد دیگه، روزهای دیگه دیگه، روزه فقط در اینجا توالی معتبره. اگه این باشه که در جای دیگه مثلا روزهای مستحب اختصاص به واجبات که نداره، که در مستحبات مثلا یا در اون جایی که به اصطلاح چیزه، در مواردی که در کفاره مثلا یمین هست که سه روز اینا، در غیر کفاره یمین مثلا در عهد و اینها مثلا در نذر و اینها اون اطلاقش چیز نداری، اون موارد در جاش هست. اون جایی که مثلا در بعضی از موارد 18 روز به عنوان کفاره است، اونا معتبر نیست دیگه. علایل عموم صحیحه عبدالله ابن سنان اینجا خیلی تأثیر نداره. روی حساب در کلمات اینجا در نوع کلمات عنوان نشده، چون ما سعی علی ابن جعفر رو در خصوص سبعه در حج به خصوصی دلالت میکنه دیگه. اگر او اطلاقش هم سبعه رو بگیره ولی با وجود مقید دیگه نوبت به اون اطلاق نمیکنه. پس عمده اینه که ما جمع بکنیم بین این دوتا روایت، یعنی روایت علی ابن جعفر با روایت اسحاق ابن عمار. خب در مقام جمع در اینجا که چجور بین اینها جمع بکنیم، تقریب جمع این بود که روایت علی ابن جعفر ولو دلالت می کند بر اعتبار توالی در سبعه مثل اعتبار توالی در ثلاثه، ولی دلالتش به ظهور لا به صراحه. اما روایت اسحاق ابن عمار به صراحه دلالت بر جواز تفریق و عدم لزوم توالی و تطاول داره، مثل بقیه موارد عقص به نفس در مقابل ظاهر، حمل ظاهر بر نفس. اینجا هم همون قاعده اقتضا میکنه که ما به روایت اسحاق ابن عمار عقص بکنیم و صحیحه علی ابن جعفر را در قسمت سبعه حمل بر افضلیت بکنیم یا حمل بر کراهت تفریق بکنیم، افضلیت توالی یا کراهت تفریق. حالا علایل حکم الزامی نیست، ما شرطیت و مانعیت در بین نیست، بلکه در حد رعایت مرتبه فضل و قلت ثواب و کثرت ثواب و اینها مطرح. این اصل جمع بود. خب اشکالاتی اینجا نسبت به این جمع شده. یک اشکال عبارت از این بود که این روایت اسحاق ابن عمار من حیث و سند ضعیفه، چون در سند او قبل از اسحاق ابن عمار محمد ابن اسلمه که در مورد او توصیه وارد نشده. اشکال دوم این بود که این بله اگر روایت اسحاق من حیث و سند هم تمام باشد ولی جمع بینهما به این کیفیت مستاق جمع عرفی نیست، چون ما در اینجا با خطابات تکلیفی مواجه نیستیم که اینها را خطاب ظاهر در تحریم را حمل بر کراهت بکنیم یا خطاب ظاهر در وجوب را حمل بر استحباب بکنیم. ما با خطابات ارشادی مواجه هستیم. در خطابات ارشادی اگر یکی ظاهرش این باشد که این شرطیت دارد، دیگری دلالت بر عدم شرطیت بکنه، و اینا با هم دیگه متعاند حساب میشن. کل منهما یثبت شیئا، هر کدوم از اینا چیزی را، یکی از اینا اثبات شیئی میکنه، دیگری نفی اون شیء میکنه، یکی اثبات شرطیت، دیگری نفی شرطیت، یا یکی اثبات مانعیت، دیگری نفی مانعیت میکنه. اینا دیگه حمل بر کراهت، حمل جمع عرفی نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم که به این جمع شده بود که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که در عبارت راوی، در سوال راوی اومده که افرقهما، این افرقها که در سوال راوی هست معلوم نیست که ناظر به تفریق من حیث زمان باشه، بلکه احتمال این هست که تفریق در اینجا تفریق من حیث مکان باشه، که ان راوی در ذهنش این سوال و شبهه بوده که می شود آدم این 7 روز را، 4 روزش را یک شهر روزه بگیره، 3 روزش را شهر دیگر روزه بگیره. از نظر زمانی فاصله نشده، اول تا 4 روم ما در شهری بوده، اول تا 4 روم ما مثلا در بغداد بوده، بعد این 3 روز روز پنجم برمیگرده به کوفه، 5 تا 7ش هم در کوفه انجام بده. آیا این هم جایز هست یا جایز نیست؟ این مورد سوال اسحاق ابن عمار بوده. امام هم بر اساس این سوال اگر جواب بفرماید نعم، یعنی این جایزه، تفریق مکانی، ولی کاری به تفریق زمانی نداره. مورد مفاد روایت اسحاق ابن عمار مرتبط به روایت به محل بحث نمیشه، ولی صحیح علی ابن جعفر مرتبط به محل بحث. خب اینا البته اون چی که در کلام مرموهای خویی هست این احتمالی مطلبه، به صراحتشون نفرموده که حتما به صورت جزم و قطع، نفرموده که این روایت حتما ناظر به تفریق مکانی، با عنوان فرموده که احتمال این جهت هست دیگه. وقتی احتمال باشه ما احراز نمی کنیم روایت اسحاق ابن عمار مربوط به محل بحث باشه. خب این اشکالاتی است که در اینجا مطرح شد. نسبت به اشکال اول که من ضعف سند باشه، خود مرحومای خویی در اینجا جواب داده که ولو محمد ابن اسلم توثیق خاص نداشته باشه، ولی چون از رجال کامل زیاره و از رجال تفسیر قمی هست، بر اساس مبنای ما اینا ثقه هستند، داخل در اون کبرای فساقت رجال کامل زیاره و رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمی هست، پس مشکل سندی با این مبنا حل میشه. این خب همونجوری که خود ایشون فرموده متوقف بر التزام به اون مبنا هست دیگه. کسی اون مبنا رو قبول نداشته باشه، روایت اسحاق من حیث سند معتبر نیست. وقتی که معتبر نباشه با روایت غیر معتبره که ما نمیتوانیم به رفعیت بکنیم از روایت معتبره که سعیه علی ابن جعفر باشه. سعیه علی ابن جعفر هم من حیث و سند اشکالی نداره، هرچند در بعضی از کلمات فقها در این قسمت مطرح شده که در سند روایت علی ابن جعفر محمد ابن احمد علوی هست که در مورد او توثیق وارد نشده، ولی خب اینا دیگه جواب دادن، چون در آخر همین سند صاحب سائل داره که رواه علی ابن جعفر فی کتابی، از کتاب علی ابن جعفر مستقیما هم نقل میکنه. خود اون محمد ابن احمد علوی هم ممکنه راه برای اعتبار او باشه. روی این حساب این روایت اعتبار روایت علی ابن جعفر واضح هست. کلام در اینه که در مقابل او ما روایت معتبری داریم که به وسیله او رفعیت از روایت علی ابن جعفر بکنیم یا نه. این اشکال پس اشکال اول بنابر بعضی از مبانی تمام جواب داده میشه، ولی بحث به مبنای معروف و مشهور که این از راه رجال کامل زیاره به رجال تفسیر علی بن ابراهیم این توثیقات را قبول ندارن، این روایت اسحاق بن عمار میشه روایت ضعیفه. این نسبت به اشکال اول. اشکال دوم این بود که این خطابات مربوط به خطابات ارشادیه هستند، در باب تکالیف نیست. تا ما حمله بر کراهت بکنیم به معنای قلت ثواب یا استحباب توالی به معنای زیادی ثواب اینها بکنیم، این خطابات ارشادی هست. در خطابات ارشادی ما هم دیگه تعارض و تنافی پیدا میشه. این اشکال بر اساس مبنای مرحوم آقای خویی که در موارد دیگر در خطابات ارشادی تصریف فرمودن، در موارد متعددی که اینجا جای تعارض جای جمع عرفی نیست تعارض هست، بر اساس مبنا و قاعده کلی که ایشون در جاهای دیگه فرمودن در ما نحنفی این اشکال مسجل هست و کسی که اون مبنا را دارد اینجا بر اساس این اشکال نمیتواند این جمع را ملتزم بشه. ولی آیا اون مبنا تمام است یا اون مبنا تمام نیست، در مقابل اون مبنا اشکال شده به اون مبنا، اون اشکال در کلام مرحومای تبریزی هست. ایشون فرمودن در مقابل مبنا که بله ما در خطابات ارشادی قائل به تعاند و تنافی هستیم، ولی در جایی که در نظایر مورد حکم استحبابی و حکم غیر الزامی معهود نباشه، ولی اگر در اون مورد حکم استحبابی و حکم غیر الزامی معهود باشه، این جور جمع کردن بین این دو خطاب ولو ظاهر در ارشادن ولی حمل بر کراهت یا حمل بر استحباب خارج از جمع عرفی نیست و جمع غیر عرفی حساب نمیشه، بلکه این از انهای جمع عرفی. روی این حساب در مثال لا ينقض الوضوء المذیو لا ينقض الوضوء به دلیل دیگه‌ای که میگه المذیو ينقض الوضوء که هر دو خطاب ارشادی هست، ولی در اونجا و اونجا اگه ما ولو خطاب ارشادی هست و اینها در مثل اگه از جهت بله ولو خطاب ارشادی هست به خطاب ارشادی با هم دیگه تنافی داره، ولی چون ما در مورد وضوع مواردی داریم که مستحب هست وضوع در حالی که نقض نشده است، طهارت شخص نقض نشده، محدث نشده، حدث نداره، در عینی که حدث نداره وضوع مستحبه، با اینکه حدث نداره وضوع مستحبه، خب این استحباب وضوع در حالی که شخص متطهر هست به محدث نیست، این باعث میشه که در مثل این موارد اگه یه دلیل بگه که یه دلیل گفته که اگه مرض خارج شده برو وضوع بگیر، دلیل دیگه گفته که مرض خارج شده وضوع لازم نیست، میگه اونی که گفته وضوع بگیر حمله بر استحباب میشه. بر اساس اون اشکال که به مرحوم آقای خویی شده ما معروف میشه از این قبیل، چون اینکه در صوم در بعضی از موارد اینکه به صورت تتابع رعایت شده باشه یا این یا مواردی که اینا حکم الزامی نیست، در عین اینکه صحیح هست، ولی اتیان صوم به نحوه خاص به کیفیت خاص مطلوبیت داره، ولو اگر به اون کیفیت انجام نشود صوم صحیح هست، در عین صحت در عین مصداق امتثال بودن انجام او به کیفیت خاص مطلوبیت داره، که اگر مطلوب کامل هست، به طوری که اگر اون کیفیت نباشه این اصل نصاب را دارد ولی اون مرتبه کمال را ندارد. خب این یکی این امری در باب صوم بحث به موارد که در بعضی از موارد غلت ثواب هست، غلت ثواب ولو صحیح هست ولی غلت ثواب هست یا در قیاس به بقیه افراد، به همون به هر نحوی که کراهت صوم را توجیه بکنیم که در بحث اجتماع و امن و نهی موارد کراهت اونجا توجیه شده، انهای مختلف کراهتی که ممکنه در صوم فرض بشه، با اینکه عبادت هست و صحیح هست اقل صحتش امر استحبابی هست، در این حال حکم به کراهت در بعضی از موارد صوم ثابت شد. علایالن چون در باب صوم این حکم که در با فرض صحت ولی اون درجه کمال را نداشته باشه معهوده، این باعث میشه که این جمع اینجوری جمع غیر عرفی حساب نشه. این نسبت به اشکال دوم. اشکال سوم که این بود که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که مراد از تفریق در اینجا تفریق من حیث المکانه، نه تفریق من بله نه تفریق من حیث تفریق من حیث زبان، یا لااقلش احتمال این مطلب هست که تفریق در اینجا تفریق من حیث زمان باشه، و احتمال اینی که تفریق من حیث المکان باشه، همین مقدار که پای احتمال آمد دیگه استدلال به روایت اسحاق ابن عمار تمام نیست برای اینکه او رو مقدم بکنیم بر روایت علی ابن جعفر. خب نسبت به این مطلب هم ممکنه جواب داده بشه به اینکه بله این تفریق من حیث المکان معنا داره، بله تفریق من حیث المکان معنا داره، ولی کلام در اینه که این عنوان تفریق با توجه به این که در موارد دیگه هم تفریق در صوم در جایی که عدد متعددی داشته باشه بله عنوان تفریق وارد شده و تفریق هم در مقابل تتابع هست، از جمله در خود صحیح علی بن جعفر هم به همین نحوه عنوان تفریق وارد شده در مقابل تتابع و پشت سر هم اومدن من حیث الزمان، بر این اساس ظاهر عنوان تفریق همون تفریق من حیث الزمانه، تفریق خود این سبعه هست، تفریق سبعه ظهور اولی تفریق سبعه یعنی این ایام از هم جدا بشه، خود این ایام صوم از هم جدا بشه، جدایی ایام صوم به الحقیقه ظاهر در اینه که این روز مثلا اگه 7 روزه، روز اول از روز به ما این که روز صوم روز امساکه از روز دوم جدا بشه، جدا بودنش در جایی که من حیث زمان جدا باشه، این فرض حقیقیش اینه که چون که دیگه روز اول روزه میگیره، روز دوم روزه نمیگیره، روز سوم ما روزه میگیره، خب اینجا این یوم اول، یوم اول صوم از یوم دوم صوم به ما اینکه صوم هست از هم جدا شده. ولی در تفریق مکانی اگر بخواهد این عنوان تفریق اطلاق بشه، بالمسامعت و المجاز باید گفته بشه، چون کسی که مثلا روز اول ما را در بغداد روزه گرفته، روز دوم ما را در کوفه روزه گرفته، اینجا صوم، این صوم روز اول به ما اینکه صومه از روز دوم جدا نشده، به ما اینکه محل امساک به لحاظ ذاتش جدا نشده، به ما اینکه محل امساک فرق کرده، به لحاظ ذات صوم که یکی امساک در این روز با وصل شده به امساک در روز دوم، وصل شدنش هم وصل شدن روزه های هر ماه هست دیگه، روزه های هر روزه های روزها هست، روزه های روزها اگه بخواد متصل باشه اتصالش به اینه که از طلوع در روز اول که به غروب رسونده در روز بعد از طلوع فجر شروع بکنه، این اتصال همون اتصال زمانی. عنوان تفریق به حسب ظهور اولیش و معنای حقیقیش همون تفریق زمانی هست در مقابل تفریق مکانی، بله در مقابل توالی و تتابع من حیث الزمان. اما تفریق مکانی ولو ممکنه اطلاق بشه، ولی این اطلاق مسامحی یا مبتنی بر تجوز هست، با ظاهر اولی تفریق نمیشه، ظاهر اولیش همون تفریق زمانی هست. خب اینجا یا ظاهر اولی این عنوان تفریقی گفته شده، یا میگیم خصوص تفریق زمانی هست، یا لااقلش اینه که تفریق زمانی متیقنشه، به اطلاقش تفریق زمانی رو میگیره دیگه. ولی این که ما بگیم عنوان تفریق اطلاق بشه و خصوص تفریق مکانی اراده بشه، این احتمال داده نمیشه. این اشکال سوم که اشکال مرحوم های خویی هست در صورتی تمامه که ما احتمال بدیم مراد از کلمه افرقها خصوص تفریق مکانی باشه، این احتمال داده نمیشه، بلکه یا تفریق در اینجا خصوص تفریق زمانی است، یا لااقل هم تفریق زمانی و هم تفریق مکانیه. اگه خصوص تفریق زمانی باشه که باز دلالت تمامه، اگه تفریق زمانی و مکانی هر دو هم باشه، خب امام علیه السلام فرمود که از هر دو جهت، او از هر دو جهت سوال کرده، امام هم بفرمایید که هر دو جهت جایزه، هم تفریق زمانی جایزه هم تفریق مکانی. علایل این اشکال بله هر عنوان تفریق دیگه، تفریق بکنم من از زمان تفریق بکنم، اون اطلاق عنوان تفریق دیگه، یا یعنی این اشکال سوم در صورتی تمامه که یا ما به صورت جزمی بگوییم مراد از تفریق در اینجا تفریق خصوص تفریق مکانیه، یا لااقل در حد احتمال و اجمال بگوییم که احتمال دارد که خصوص تفریق مکانی باشه. ولی هیچ یک از این دو تا فرض صحیح نیست، چون عنوان تفریق به حسب معنای حقیقی هم منطبق بر تفریق زمانی میشه، تفریق مکانی بالمسامعت و المجاز ممکنه اطلاق بشه، ولی نه فرد واضح و فرد متیقنش نیست. و بر این اساس اینجا که کلمه افرقها در کلام سائل اومده، یا خصوص تفریق زمانی هست که معلومه روایت علی با روایت علی بن جعفر تنافی پیدا میکنه، یا علاوه بر تفریق زمانی تفریق مکانی رو هم در کنار داره، یعنی به اطلاقش هر دو رو میگیره، هم تفریق زمانی هم تفریق مکانی، خب امام علیه السلام که فرموده نعم، دیگه فرد واضح فرد متجقنش همون تفریق زمانی هست، تجویز تفریق زمانی کرده. علایال تنافی پیدا میشه به ارتباط داشتن روایت اسحاق بن عمار به محل بحث، این ارتباط داشتن صحیح و واضح هست و جای اشکال نیست. عمده اینه که ما برگردیم به اشکالات سابق، اگر اشکالات سابق را جواب دادیم دیگه اشکال سوم مسئله را در ضرری به مسئله نداره، ضرری به جمع عرفی نداره. ولی این اشکال دوم که ممکنه جواب داده بشه، ولی اشکال اول که ضعف سند اون سر جاش میمونه دیگه، اون علل مبنا فقط درست شد دیگه. و روی حساب بر اساس مبنای مشهور این بله اینجا جای اخذ به روایت علی بن جعفر است. در مقابل روایت علی بن جعفر ما دلیل معتبری پیدا نکردیم که حکم بکنیم به جواز تفریق در سبه. به مقتضای رواج علی بن جعفر حکم به لزوم تتابع و توالی در سبه بشه. خب این نسبت جهت سوم از بحث. جهت چهارم از بحث در مسئله 393 اینه که این در این سبعه در خود آیه شریفه بیان شد که سبع اذا رجع الی بلد، سبعه اذا بله ثلاثتون فی الحج و سبع اذا رجعتون سبعه وقتی که رجوع به بلد کرده اونجا این هفت روز را اونجا روزه بگیره، سه روزش را در ایام حج، هفت روزش را بذاره برای وقتی که به بلد برمیگرده. حالا اگر شخصی به بلد برگشت خب حکمش معلومه، ولی اگر قصد داشته باشه که در مکه بماند به بلد بر نگرده یا در مکه نمیمونه در شهر دیگه در مدینه میخواد بمونه، به جای مکه از ایران رفته حجش رو انجام داده بعد از ماه ذی‌الحجه میخواد در مدینه بمونه، نسبت به کسی که لا یرجع الی بلد این هفت روز را در چه زمانی این هفت روز را روزه بگیره، روزه سبعه را در چه زمانی قرار بدهد. این در جهت سوم، در جهت چهارم موضوع بحث اینه. در متن مناسک فرمودن که ان لم یرجع الی بلدهی و اقام به مکه، خصوص فرض اقامه مکه را فرموده، ان لم یرجع الی بلدهی و اقام به مکه فعلیه ان یصبر حتی یرجع اصحابه الی بلدهم او یمضی شهر ثم یصوم بعد ذلک. این باید صبر بکنه تا وقتی که اصحابش همشهریاش به بلد برگشتن. عادتا چه وقتی برمیگردن؟ مثلا 5 روز دیگه، 10 روز دیگه، به اون مقدار صبر بکنه. یا یک ماه، یا یعنی یکی از این دو کافیه، به مقداری که از همشهریاش به بلد برگشتن یا یک ماه، که در حقیقت یکی از اینا باشه معناش میشه که اقل اینا دیگه، یعنی اگر برگشت همشهری ها طول کشید، دو ماه طول کشید، ولی این شخص میتونه به یک ماه که گذشت روزه بگیره. یا اونچه که در این ازمنه هست که اگر همشهریاش زودتر برگشتن، ظرف 5 روز 10 روز برگشتن، خب اینم همون بعد از 5 روز قبل از یک ماه میتونه روزه بگیره. یکی از اینها که تحقق پیدا کرد کافی است برای اینکه این 7 روز را روزه بگیره. خب در این قسمت اونچه که به عنوان دلیل در این قسمت میشه ذکر اینه که با توجه به آیه شریفه اون چی که در آیه اومده اینه که سبعتون اذا رجعتون، سبعه وقت رجوع، نسبت به جایی را که شخص برنگشته آیه متعرض او نیست، حکم او در آیه بیان نشده، وقت حکم او در آیه بیان نشده. در اینجا با توجه به حسب مقتضای قاعده بخوایم حساب بکنیم، اگه دلیل خاصی بر تهدید نداشته باشیم، یا باید بگیم که در اینجا چون آیه معلق کرده است بر رجوع دیگه، در جایی که شخص رجوع نمی کنه یا باید بگیم که روزه 7 روز ازش ساقط میشه چون مقید به رجوع هست، یا باید بگیم که در جایی که اصلا نمیخواد برگرده ازش ساقط میشه، یا اگر بخواهد برگرده، اگه 2 سال دیگه بخواد برگرده باید بذاره برای 2 سال دیگه، یا اینو باید بگیم، یا باید بگیم که نه، این دوتا احتمال که سقوط سبعه کلن این قابل التزام نیست که روز گرفتنش منوط به رجوع به بلد باشه، ولی اگه در شهر دیگه رفته این دیگه تا آخر عمرم تکلیف نداره، این احتمال داده نمیشه. همونطور که احتمالی این که بگیم 2 سال صبر بکنه داده نمیشه، چون این از وظایف مربوط به حج امسال دیگه، اون توابع حج امسال رو بذاره برای 2 سال بعد، این با توجه به این که این بدل حجیه، حجی هم زمانش امسال بوده، این بدلش هم مقتضای قاعده باید امسال باشه دیگه، این که بذاریم برای سالهای بعد 2 سال بعد، این که امکان نداره، التزام به سال بعد نمیشه تأخیر انداخت. و این دوتا که ممکن نشد، بحث به مقتضای قاعده فقط یه احتمال باقی میمونه که نه، این حج این 7 روز رو باید روزه بگیره دیگه، ولو به اهلش رجوع نکنه. اصل وجوب ثبت ایام ثابته، غیری هم برای او ثابت نشده. مقتضای قاعده اگه دلیل خاصی در اینجا وجود نداشته باشه، جواز اتیان به این ثبت ایام هر وقتی که دلش خواست بعد از اون ثلاثه، با رعایت اون چی که در صحیح علی ابن جعفر اومده که فقط با اون 3 روز جمع نشه، همین مقدار که با اون 3 روز جمع نشه ولو در مکه، بعد از اون هم اون وقتی که در مکه هست انجام بده، مانعی نداره. مقتضای قاعده با توجه به اینکه بعضی از احتمالات منتفی هست قابل التزام نیست، مقتضای قاعده اینه. اگر ما بخواهیم یک غیری در اینجا برای این ثبت ایام ملتزم بشیم، احتیاج به دلیل خاص داره، باید روایت خاصه دلالت بر این بکنه. باید در اینجا باید ببینیم که روایاتی که در این قسمت وارد شده مضمون این روایات چیه. با توجه به روایات وارده باید اولا زمانش معلوم بشه که چه زمانی میتوانه این 7 روز رو روزه بگیره، و مطالب دیگه ایم که در اینجا هست یعنی که حالا مثلا اون چی که در این روایت اومده مثلا 1 ماه هست یا رجوع اهله از وقتی که رجوع هست، اگه 1 ماه شد مقصود از 1 ماه اون مبدأ 1 ماه کی، از کی 1 ماه رو حساب بکنه، از روز نهر 1 ماه رو حساب بکنه، از وقتی که قصد رجوع همشهریاش حرکت کردن از اون وقت حساب بکنه، مبدأ رو از کجا حساب بکنه، و دیگه اینکه آیا اون چی که در روایات هست به عنوان زمان قید زمانی این 7 روز معین شده اختصاص داره به جایی که شخص در مکه بماند یا در جایی که به شهر دیگه مثل مدینه هم بره، اینجا هم اینا خصوصیاتی است که محل اشکال و محل بحثه، باید ببینیم چه مقدارش از این روایات استفاده میشه. اما اصل مطلب که اگر شخص قصد رجوع به بلد را ندارد و میخواهد در مکه بماند، اینجا در روایات اومده که او مخیر بین اینه که تا زمان رجوع به همشهریاش صبر بکنه یا اینکه 1 ماه بگذره. دلیلش هم در اون بله، این روایات هم در باب 51 از ابواب در باب 50 از ابواب زب، اونجا در اون روایاتش اونجا اومده. در روایت بله در روایت اول که روایت بزنطی باشه، احمد بن محمد بن ابی نصر، در اونجا در بعضی از روایات عنوان انتظار تا رجوع اهلش به بلد ذکر شده، مثل روایت بزنطی که حدیث اول از باب 50 هست. بله شیخ طوسی به سند رجل محمد ابن احمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، فی المقیم اذا صام 3 ایام ثم یجاور 3 روزش را گرفته، بعد مجاور در مکه بوده، ینظر مقدم اهل بلده فاذا ظن انهم قد دخلوا فلیصم 7 ایام، وقتی که اونا رسیدن باید وقتی ظن به رجوع همشهر یا به بلد پیدا کرد، اون وقت اون 7 روز رو بگیره. این روایت بزنطی است. البته بحث اون چی که در اینجا نقش شده اسناد به امام علیه السلام داده نشده، داره بله احمد محمد بن ابی نصر فیلم موقعی میذا سام سلاست ایام، از این تعبیر به مخطوعه میکنن، یعنی روایتی که در او اسناد به معصوم وارد نشده بلکه قطع شده. و این به این عنوان منتها به حسب ظاهر اینه، ولی آیا این اینجا این روایت مخطوعه هست یا روایت غیر مخطوعه هست، روایت مسند به امام علیه السلام هست، توجیهی در امثال این موارد هست که احمد بن محمد بن ابی نصر که داره نقل میکنه این مطلب را و دیگران که از او این مطلب را متصدی نقل این مطلب از او اومدن به عنوان فتوای او به معنی داره نقل بکنن، تلقی احمد بن محمد بن عیسی و دیگر و محدثین بعدی از این قول احمد بن محمد بن ابی نصر اینه که از امام علیه السلام شنیده، به عنوان قول امام نقل میکنه، نه اینکه فتوای او را بخوان نقل بکنن برای بعدیا. اون افرادی که این مطلب به عنوان روایت با تلقی روایت بودن ذکر شده، این نشون میده که ولو در عبارت نیومده ولی احمد بن محمد بن ابی نصر به اونها به عنوان قول امام علیه السلام به اونها گفته بود و خبر داده بود، به اونها به این عنوان نقل میکنن دیگه. این جوابی است که در نظایر این در روایات زرارا و غیر زرارا هم این مطلب هست دیگه، که اونجا مطلبی رو در مثل صحیح زرارا در باب استصحاب غیر اون اگر اسناد به امام نداده باشه که اصطلاحا بهش مخطوع میگن، توجیه و جوابش اینه که در این از باب روایت هست ولو به خصوصی ذکر نکرده باشه. این روایت بزنطی، روایت ابی وسیل که حدیث سوم اون باب هست، اینم به همین صورته که ملاک را رجوع اهل بلد دانسته، انتظار تا وقتی که اهل بلد همشهری ها به بلدشون برگردن، روایت ابی وسیل اینه. ولی در روایت دوم که صحیحه معاویه بن عمار هست، حدیث دوم که شیخ طوسی به سندش از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد از حسین یعنی حسین بن سعید از فضالت بن ایوب از معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام، در اونجا این دوتا در کنار همدیگه اومده، هم صبر کردن تا رجوع اهل یا یک ماه، عمده همین روایت صحیح معاویه بن عماره. فی حدیث قال به امکان له مقامون به مکه و اراد ان یصوم سبعه ترک از سیام به قدر مسیرهی الى اهله، به اون مقداری که همجاریات برگردن به شهر، به اون فاصله ای که اگه میخواست برگرده چه مقدار طول میکشید، به اون مقدار بله سر میکنه، او شهرن یا به اون مقدار به مقدار زمان برگشت یا یک ماه، ثم صام بعده. و این دوتا را در کنار همدیگه قرار داده، معنیش اینه یکی از اینها صوم او بعد از یکی از اینها باشه کافیه، نتیجه میشه اقل الامر دیگه، چون اگر همشهریاش مثلا بعد از یک هفته برگشتن، این عنوان در موضوع صادقه که ترک از صوم به قدر مسیر الى اهلش، چون مسیر الى اهلش 7 روز بوده، این عنوان صادقه. این مواردی که به صورت تخییری با آ اومده، نتیجهش در امثال این مورد میشه اقل الامر. این اون روایتی که این دوتا را در او ذکر شده باشه، این روایت معاویه بن عماره. حالا این اصل مطلب با این روایت ثابت میشه، کلام در خصوصیات دیگه که مربوط به این حکمه که از جهت اینکه اختصاص به مکه داره یا نداره.